أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وبه توضیح مختصری در مورد بعضی از قطعات بحث سابق عرض کنم. ما عرض کردیم مرحوم آقای خویی تعبیر فرموده بودن که در بیان مرحوم شیخ برای اینکه استصحاب در حکم عقلی حکم شرعی که از حکم عقل کشف میشه جاری نمیشه دو مقدمه داشت. یک مقدمه این که حکم عقلی درش اهمال راه نداره. مقدمه دوم این که حکم شرعی هم شبیه حکم عقلی هست و تابع اون حکم عقلی هست، که مرحوم آقای خویی در این مقدمه دوم اشکال کردن و فرمودن که این حکم شرعی ممکنه یک منات دیگری همراه اون منات حکم عقلی در اون مورد وجود داشته باشه، بنابراین با زوال اون منات حکم عقلی که دیگه عقل حکم قطعی نداره ممکنه حکم شرعی هم باقی باشه، بنابراین ما شک داشته باشیم که حکم شرعی هنوز باقی هست و هنوز باقی نیست، استصحاب بقای حکم شخصیه، همون حکم شخصی رو استصحاب بقایش رو ما میکنیم. خب ما عرض کردیم که گاهی اوقات ملاک به گونه ای هست که وقتی ملاک متعدد باشه حکم هم متعدد در نظر گرفته میشه. یه نکته عرض بکنم، به نظر میرسه که در جایی که ما احتمال میدیم که در اون مورد شخصی برای حکم شرعی علاوه بر همزمان با اون ملاک حکم عقل یک ملاک دیگه هم موجود باشه، این احتمال رو میدیم، در واقع احتمال داره که حکم شرعی که اینجا هست به جهت یک جامعی جعل شده باشه. ما نمیدانیم در واقع این حکم عقلی حکم شرعی که شارع جعل کرده به منات خصوص اون منات حکم عقلی جعل کرده یا به منات جامع جعل کرده، که اون جامع با از بین رفتن اون منات حکم عقلی منتفی نمیشه، باید اون منات شرعی هم منتفی بشه تا اون جامع منتفی بشه. مثل در اینجا حق با آقای خویی هست تو این مورد که اون حکم شرعی ما احتمال میدیم همون حکم شرعی باقی باشه، ولی گاهی اوقات اگر احتمال که ما میدیم این نیست که همزمان با اون حکم عقلی و همزمانی که منات حکم عقلی در مورد وجود داره یه منات دیگه وجود داشته باشه، قطعا اون منات فریده احتمال میدیم با زوالش منات دیگری جایگزین شده باشه. اینجا خب استصحاب کلی قسم ثالثه، اگه جریانش وابسته به استصحاب کلی قسم ثالثه. مرحوم آقای حائری تو مبان الاحکام مثالهایی میزنن این مورد رو هم جز موارد جریان استصحاب حکم شرعی میدانن، جایی که ما میدانیم اون منات حکم عقلی پریده یک منات دیگه احتمال میدیم جایگزین شده باشه. البته ایشون استصحاب کلی قسم ثالث رو جاری میدونن، به ایشون اشکالی وارد نیست، چون ایشون جریان استصحاب در کلی قسم ثالث رو پذیرفتن. ولی به هر حال بنابراین مبنایی که استصحاب کلی قسم ثالث پذیرفته نباشه، این استصحاب جاری نیست. اینا جایی که ما یک حکم اثباتی رو، حکم شرعی اثباتی رو میخوایم استصحاب کنیم. اگر جایی حکم نفی حکم شرعی رو شارع مقدس، ما میدانیم مثلا در زمانی که بچه بالغ نبوده حکم نده، وجوب حج نبوده، مثلا قبل از ممیز بودن، قبل از عقلش، اصلا عقل هم حکم کرده که واجب نیست حج. نمیدانیم وقتی بالغ شد، کامل شد، عاقل شد، حج با گردنش واجب شده یا واجب نشده، چون نمیدانیم استطاعت داره یا استطاعت نداره. فرض کنید حالا در مورد اون استطاعت، عدم استطاعت به یه جهتی در خود اون نشه اصل جاری کرد، ما آیا میتوانیم بگیم قبلا حج واجب نبوده است، الان نمیدانیم حج واجب شده است یا واجب نشده است؟ اینجا به نظر میرسه وجوب حج به منات عدم بلوغ و عدم عقل عرفا غیر از وجوب حجی است که به منات عدم استطاعت. دو تا عدم مختلف هست و مبتنی بر همون استصحاب کلی قسم ثالثه. اون عدم ها حکم رو هم متعدد می کنند، حکم عرض کنم بله. بنابراین این استصحابی که اینجا میخوایم جاری کنیم، اینجا بیان مرحوم آقای خویی در جریان استصحاب به نظر میرسه که تمام نباشه. و در چیزهای عدمی، حکم عقلی به عدم تکلیف، حکم شرع به تبع حکم عقلی به عدم تکلیف، ما حکم شرعی به عدم تکلیف رو که کشف کردیم، اگر احتمال بدیم که بعداً این عدم تکلیف استمرار داره ولی به منات دیگه، اینجا اون منات دیگه باعث میشه که عرض کنم خدمت شما اینجا استصحاب جاری نیست. خب این اجمال اون بحث سابق. حالا دیگه عمده این هست که آیا اون حکم شرعی که ما میخواییم استصحاب کنیم به نظر عرف موضوع و محمولش، هم خود حکم شرعی و هم موضوعش، اینها همون موضوع هست یا موضوعش متفاوته؟ این احیانا در بعضی موارد ممکنه موضوع رو متعدد دانسته بشه. خب بس تمام. حالا به تناس یک نکته ای رو بعضی از دوستان اشاره کردن، گفتم یه مقدار در این مورد صحبت کنم. بعضی از دوستان از بعضی از اساتید در این بحثی که ما مطرح می کردیم که حاجا استصحاب رو در شبهات حکمیه جاری نمی دانن به جهت اینکه ادله استصحاب ظهور داره در عدم لزوم فحص و در شبهات حکمیه فحص لازمه، بنابراین ادله استصحاب ظهور در شمول شبهات حکمیه رو نداره، بعضی از دوستان از بعضی از اساتید نقل کردن که این کلام ها جوار رو مطرح کردن و اینجوری اشکال مطرح کردن. که این که در شبهات حکمیه فحص لازمه و قبل از فحص استصحاب جاری نمیشه، همین ظهور عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه قبل از فحص به منزله مقید لبی متصل کلام تلقی میشه. بنابراین این باعث نمیشه که اون بیان ها جاها تام باشه. خب به نظر میرسه که این اشکالی که از این اساتید مطرح فرمودن وارد نباشه. ببینید بحث اینه، ما میدانیم در شبهات حکمیه قبل از فحص استصحاب جاری نمیشه. این علم ما به عدم جریان استصحاب قبل از فحص، این رو چرا شما مقید لبی برای اطلاق احوالی این دلیل میگیرید؟ این ممکنه همین علم مخصص اطلاق افرادی دلیل باشه، مخصص عموم افرادی دلیل باشه. ما میدانیم اینکه این دلیل هم عموم افرادی داشته باشه نسبت به شبهات حکمیه و هم نسبت به شبهات حکمیه بخواد قبل از فحص جاری بشه، اینجور نیست. اون علم ما تعیین نمیکنه که کدوم یک از این اطلاق افرادی کنار رفته یا اطلاق احوالی کنار رفته، کدوم یک از اینها رو مقید کرده و اونها رو ملیق کرده. این بیان ها جاها لازم نیست. اون علم ما به عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه رو حتما به منزله مخصص منفصل بگیریم، قرینه منفصل بگیریم که حاج آقا میفرمایند ما دو جور میتونیم تصرف کنیم در این دلیل. میتوانیم اطلاق احوالیش رو کنار بگذاریم، میتوانیم اطلاق افرادیش رو کنار بگذاریم و هیچ کدوم از اینا ترجیح نداره. اگر کنار گذاشتن اطلاق احوالی راحت تر نباشه، سخت تر نیست. بنابراین دلیل یا ظهور داره در خصوص شبهات حکمیه، شبهات موضوعیه، یا لااقل اجمال داره. این بیانی که حاجی مطرح می‌فرمایند مختص اونجایی نیست که ما عدم جریان استصحاب قبل از فحص در شبهات حکمیه رو به منزله قرینه منفصل بگیریم، به منزله قرینه متصل هم بگیریم. این بیان میاد. من حالا برای اینکه این مطلب روشن‌تر بشه یک بحث رو به یه شکل دیگه طرح میکنم. وجدانن دوستان ببینن واقعا آیا میتوانیم ما به چنین ادله‌ای رو ظهور در عموم افرادی براش قائل بشیم. ببینید اگر در جایی به عدم اشتراط فحص در جریان استصحاب در دلیل استصحاب تصریح بشه، بگه که من کان علی یقینن فشکه فلیمذ علی یقینه من دون الفحص، فلیمذ علی یقینه من دون الفحص. حالا ما میدانیم در شبهات حکمیه فحص لازمه، آیا این فلیمذ علی، اینجا ما میگیم فلیمذ علی یقینه من دون الفحص، این موضوعش که مربوط به شبهات موضوعی است، یه جوری نفهمیم اصلا مربوط به شبهات موضوعی است و که فلیم دل یقینه من دون الفحص در موردش میاد، یه جور دیگه این بگیم نه، شبهات موضوعی رو فلیم دل یقینه من دون الفحص رو در موردش میگه، در شبهات حکمیه فلیم دل یقینه هست، من دون الفحصش نیست، مع الفحصش هست. آیا واقعا این دلیل یه همچی ظهوری داره در این که شبهات حکمیه رو شامل میشه یا نمیشه؟ به نظر میرسه اگر این ظهور نداشته باشه در این که فقط شبهات حکمیه رو میگیره ظهور در عمومیت نداره، ظهور در عمومیت نداره. و البته اینم قبول دارم، حالا این نکته رو عرض بکنم، اینم قبول دارم که این مثالی که ما اینجا میزنیم، این مثال به دلیل تصریح به عدم لزوم فحص در دلیل، ظهورش در اطلاق احوالی قوی تر، ظهور یک نوع نصوصیت در اطلاق احوالیه. البته اینکه این اطلاق احوالی در همه افراد وجود داشته باشه، این خب به اطلاقه، ولی همین مقدار که به اطلاق احوالی تصریح شده، این ظهور رو تقویت میکنه و چه بسا خود همین باعث بشه که ما نتونیم اطلاق احوالی رو کنار بگذاریم و اون علم ما به این که در شبهات حکمیه قبل از فحص استصحاب جاری نمیشه، مقید اطلاق افرادی تلقی بشه. این درسته، ولی با این همه به نظر میرسه که اگر ما فرض کردیم اطلاق افرادی ظهور دلیله و اطلاق احوالی هم ظهور دلیل، هر دو ظهور باشه، این که کدوم میکرد این ظهورها کنار گذاشته بشه خیلی عرض کنم واضح نیست که به دلیل اینکه ما میدانیم در شبهات حکمیه قبل از فحص استصحاب جاری نمیشه، حتما باید اطلاق احوالی نسبت به شبهات حکمیه رو کنار بگذاریم. نه، این میتواند قرینه باشه برای اینکه اطلاق افرادی کنار گذاشته بشه. اطلاق افرادی که کنار گذاشته شد، دیگه اطلاق احوالی سر جای خودش باقی میمونه. تمام مواردی که مشمول این دلیل هستن قبل از فحص یا بعد از فحص، در مورد استصحاب حتی قبل از فحص هم در موردشون جاری میشه. شاید این تعبیری که حاج آقا تو اون بحث قاعده طهارت عبارتی ازشون خوندن که ایشون فرمودن که ظهور دلیل در اطلاق احوالی ظهور قویی هست، این قوت ظهور رو به این جهت روش میخوان تکیه کنن که در واقع ذاتن چون این ظهور قویی هست، کنار گذاشته شدن این ظهور ولو در مورد شبهات حکمیه، ولو در مورد شبهات حکمیه، این راحت نیست. بنابراین این تقویت این بکنه که اگر نگیم که اطلاق افرادی کنار گذاشتنش راحت تره، لااقل نمیتوانیم بگیم دلیل ظهور داره در اطلاق افرادی و تقیید اطلاق احوالی نسبت به شبهات حکمیه نسبت به قبل از فحص بیم قبل از فحص شامل نمیشه، ولی بعد از فحص مشمول این دلیل استصحابه. به نظر میرسه که بیان حاج آقا در این که ادله استصحاب یا ظهور دارن در خصوص شبهات موضوعیه یا لااقل اجمال دارن، شاید در جاهایی که تو همون دلیل فحص رو مطرح کرده، مثل بعضی از ادله تو صحیح اولاس که صحیح ثانیه ضراره که عدم لزوم فحص رو مطرح کرده، در اون جاها در بیشتر ظهور در این داشته باشه که شبهات موضوعیه رو نمیگیره و اختصاص به شبهات حکمیه رو نمیگیره، ظهور بیشتر در اختصاص به شبهات موضوعیه داره، و ولی در ادله‌ای که این قید فحص از اطلاق احوالی دلیل استفاده میشه، یک نوع اجمالی در دلیل حاکم هست. بنابراین ما نمیتوانیم با این ادله اثبات کنیم جریان استصحاب در شبهات حکمیه رو. این به نظر میرسه این بحث. خب عرض کنم خدمت شما، حالا بحث بعدی که اینجا داریم، بحث این هست که آیا استصحاب به موارد احراز مقتضی بقا اختصاص داره یا در موارد شک در مقتضی هم استصحاب جاری میشه؟ حالا مرحوم شهید صدر اینجا میفرمایند که مرحوم شیخ انصاری این تفصیل رو مطرح فرموده. در مورد این تفصیل آقایون معمولا یه سری بحثای مقدماتی کردن در مورد اینکه مراد از مقتضی و مانع یا رافع چی هست امثال اینها، و ما وارد تفصیل اون بحث مراد از مقتضی و مانع نمیشیم، چون به هر حال اصل این تفصیل به نظر ناتمام میاد. ما در واقع یک بیان اجمالی، یک تعریف اجمالی از مقتضی و مانع ارائه میدیم که بتونیم بحث رو دنبال کنیم. و مقتضی در واقع این که ما میگیم مقتضی موجود هست، شک در رافع هست، بعد چیزا هست که اگر عامل خارجی نباشه خود به خود موجود هستن، باقی هستن. یک عامل خارجی باید بیاد اونها را از بین ببره. مثل فرض کنید حالا تو تکوینیات یک جوان به طور طبیعی خودش زنده میمونه، باید یک حادثه تصادفی رخ بده، یک مثلا زلزله‌ای رخ بده و یک اتفاقی براش پیش بیاد تا جلوی مرگش رو بگیره. ولی وقتی پیر بشه که نه، خود همین پیر شدن باعث میشه که عمود زمان این رو از بین ببره. همچنین در شرعیات مثلا در موضوعات شرعی وضوع امریست که اگر رافعی نباشه خود به خودش موجود هست. ولی حالا مثال دیگه عرض بکنم که مقتضیش موجود نیست، مثلا در جایی که ازدواج موقت، این حالا چه سر مثال نمیدنم، من عرض میکنم یه ازدواج دائم داریم یه ازدواج موقت داریم. ازدواج موقت از مثلا 2 ساعت هست، ساعت سوم خود به خود این ازدواج زوجیتش مرتفع میشه. ولی در ازدواج دائم اون برای اینکه اون زوجیت مرتفع بشه نیاز داره به اینکه یک رافعی بیاد، مزیلی بیاد، فسخی، طلاقی، چیزی بیاد جلوی استمرار اون ازدواج رو بگیره. بدون مزیل اون اعتبار شرعی خود به خود باقی میمونه، به خلاف در ازدواج موقت که خود اون ازدواج از اول مقتضیش قاصره. بنابراین اگر ما جایی شک کردیم که اون ازدواج 2 ساعته بوده یا 3 ساعته بوده، شکی در ثبوت مقتضی داریم. ولی جایی که ما ازدواج رو میدانیم که تحقق داره، نمیدونیم طلاق رخ داده یا طلاق رخ نداده، حالا به شبه موضوعیه به شبه حکمیه، اینجا شک در رافع هست. و این دوتا مثال با هم دیگه فرق دارن از جهت اینکه شک در مقتضیه در مثال اول و در مثال دوم شک در رافع. خب این توضیح اجمالی مقتضی و رافع یا مانع عرض کنم خدمت شما. حالا به چه بیانی ما بین شک در مقتضی و شک در رافع فرق بگذاریم؟ بیان اول این بیان مطرح کردم که ما در واقع در استصحاب یقین و شک باید به یک شی تعلق بگیرن، و این که یقین و شک به یک شی تعلق بگیرن به معنای حقیقیش این هست که یقین و شک متیقن و مشکوک ما باید از همه جهات واحد باشه، حتی از جهت زمان. خب اگر این باشه که خب این امکان نداره که مطلقاً هم به یک شیء واحد به همه جهات هم از جهت ذاتش و هم از جهت زمانش هم یقین داشته باشیم هم شک داشته باشیم، این که معقول نیست. پس این که مطلقاً و مشکوک ما واحد باشه از همه جهات، ممکنه ما بگیم که جایی که مقتضی بقای شی موجود هست، خود همین باعث میشه که ما تنزیلاً ادعاءً مطلقاً و مشکوک رو واحد فرض کنیم. ولی مطلقاً و مشکوک از جهت زمان مطلقاً و مشکوک یکی نیستند، ولی همین مقدار که مقتضی بقاء مطلقاً در زمان دوم موجود هست، علم به تحقق مقتضی مسامحتاً و ادعاءً علم به تحقق مقتضا دانسته می شود و علم به تحقق مقتضا دانسته شد که نه ادعاءً اتحاد مطلقاً و مشکوک رو ما اینجا به اصطلاح قائل خواهیم شد. خب این تقریبی هست که ذکر شده. حالا این تقریب رو شهید صدر خیلی مفصل وارد بحثاش میشه که این تقریب، اولا ایشون میگه این تقریب، معنای این تقریب این هست که ما قاعده استصحاب رو، اصلش رو در به اصطلاح اون فرد حقیقی استصحاب رو، قاعده ادله استصحاب رو قاعده یقین بدانیم و استصحاب رو یک فرد تنزیلی از اون بدانیم. تو فرض اینه که در قاعده یقین هست که مطلقاً و مشکوک از همه جهات یکسان هستند حتی از جهت زمان. ما میخواییم بگیم که استفهام که مطلقاً و مشکوک ما از غیر جهت زمان اتحاد دارن، به جهت اینکه علم به ثبوت مقتضی ادعاءً علم به ثبوت مقتضا تلقی شده، این باعث میشه که مطلقاً و مشکوک رو ما کأنه یکی تلقی کنیم و اون جایی که مطلقاً و مشکوک حقیقتاً یکی هستن فرد حقیقی این دلیل میشه، این جایی که مطلقاً و مشکوک ادعاءً یکی میشه تازه میشه یک فرد تنزیلی و اینا خلف فرضای ماست که ما از ادله قاعده استصحاب، اون استصحاب رو ما فقط در میخواییم بیاریم و قاعده یقین رو مشمول این ادله نمیدانیم. این همون بیاناتی که تو بحثای سابق داشتیم که آیا این ادله قاعده یقین رو شامل میشه و ما به این نتیجه رسیدیم که قاعده یقین رو شامل نمیشه، همونجا باید ناتمامی این دلیل رو ما برامون روشن میشد. بعد شهید صدر اینجا در ادامه این نکته رو ضمیمه میکنن که در واقع ما اصل یه توضیحات دیگه هم در این مورد میدن که من حالا وارد اون توضیحات نمیشم. عمدتاً اون نکتهی که ایشون روش تکیه میکنن رو اشاره کنم و تفصیل و بررسیش جلسه آینده و سایر وجوهی که در مورد اختصاص جریان استصحاب به موارد احراز مقتضی و عدم جریان استصحاب در موارد شک در مقتضی رو در جلسه آینده صحبت میکنیم. شهید صدر میفرمایند که اصل مطلب اینه که ما دلیلی نداریم که مطلقاً و مشکوک باید از همه جهات مثل هم باشن. مطلقاً و مشکوک همین مقدار که اون ادله‌ای که وحدت مطلقاً و مشکوک رو اقتضا میکنه وحدت متیقن و مشکوک از غیر حیث زمان رو اقتضا میکنه، وحدت مطلق حتی از غیر زمان از ادله استصحاب در نمیاد. بنابراین اصلا این که ما دنبال این باشیم که یک وحدت مطلقه داشته باشیم تا بعد بریم برای به دست آوردن این وحدت مطلقه به این بیانات دست بیاز و به این بیانات متوسل بشیم که شک احراز علم به مقتضی، علم به مقتضا تلقی میشه و به این بیانات بحث رو بخواییم تمام کنیم. نه، اصلا نیازی به این بحث ها نیست، چون ما دلیلی بر این که متیقن و مشکوک از همه جهات باید وحدت داشته باشند و دلیل بر لزوم وحدت مطلقه متیقن و مشکوک نداریم، اون مقداری که دلیل داریم وحدت متیقن و مشکوک از غیر جهت زمان هست. این حالا توضیحش و بررسیش انشاءالله در جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.